ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی. هوای شوشتر گرم است، اما گرمتر از آن خانه سادات جزایری است. گرمای تولد نوزادی در خاندان. سید احمد نوزاد تازه به دنیا آمده را بغل گرفته و در گوشش از آن می خواند. مادر خوشحال از تولد فرزند برایش عاقبت خیر طلب می کند. عاقبت خیر برای این خانواده که نسبشان به حاج سید علی شوشتری و سید نعمت الله جزایری می رسد جز قدم برداشتن در راه خدا و طلب علم الهی نیست. پدر هم همین آرزو را دارد. به نوزاد لبخند می زند و نامش را در گوشش زمزمه می کند. سید محمد تقی.
اسمم سید محمد تقی حکیم، فرزند آیت الله حاج سید احمد حکیم، اهل شوشتر هستیم، از سادات جزایری، از اولاد و نوادگان محدث معروف قاصد نعمت الله جزایری. تولد بنده در شوشتر 1305.
از نواده های مرحوم سید نعمت الله جزایری است. سید نعمت الله جزایری از بزرگان عالم تشیع، از اختران آسمان علمی عالم شیعه است، از دست پروردگان مرحوم مجلسی علالا مقامه و شریف.
با سه واسطه عرض کردم میرسن به آیت الله سلی شوشتری که ایشون استاد مرحوم حسین قلی همدانی بودن و مرحوم حسین قلی همدانی بزرگانی رو تربیت کردن که هر کدوم در آسمان معرفت ستارگانی هستن. در هر صورت ایشون خلف صالحی هستن از این بزرگان و با هفت واسطه میرسن به آیت الله محدث کبیر قاصد نعمت الله جزایری که همراه و همکار در کتاب بهار الانوار در محضر علامه مجلسی بودند.
دهه آغازین سال 1300 شمسی است. مکتبها اولین و مهمترین جایی هستند که طفل را می شود به آنها سپرد. درس قرآن و حدیث می دهند، الفبا می آموزند، مشق روزگار می کنند. پدر هم محمد تقی را راهی مکتب می کند. به 7 سال که می رسد، پدر به فکر مدرسه می افتد. پرسجو می کند. آخر سر مدرسه دولتی شوشتر را مناسب می بیند.
به 7 سالگی که رسیدم یه مقداری درس و قرآن و اخبار و احادیث و اینها را در مکتب شروع کردم و بعد به دبستان رفتم، در دبستان دولتی شوشتر که 5 کلاس داشت وارد شدم. بعد در دبستان دولتی سپه که 6 کلاسه بود اونجا کلاس 6م را اتمام رسوندم. دیگه بعدن با تشویق مرحوم پدرم شروع کردم به خوندن دروس حوزوی.
با پدر که صحبت می کند لبخند او را بر روی لبانش می بیند. پدر هم آرزویی جز این ندارد، خواندن دروس حوزه. در همان شوشتر درس را آغاز می کند. ادبیات عرب و علوم شرعی را می خواند. حالا لباس طلبگی را بر تن دارد، اما این آغاز راه است. می داند که باید از خانه و خانواده و شهر آشنا دل بکند.
برای تکمیل تحصیلاتم مدیم به قم. در قم در مدرسه فیضیه وارد شدم، منزل در حجره یکی از آشنایان خودمون. بله. و 8 سالی در خام مشغول تحصیل بودم. 1326 اومدم به شوشتر و ازدواج کردم. بعد باز با همسرم دو مرتبه برگشتیم به خام و باز مشغول تحصیل شدم.
فیزیک مدرسه است که تنها عاشقان توان ماندن در آنجا را دارند. نه آب هست نه برق. گرما را باید از کرسی ها گرفت و آب را از آبنبار قدیمی. کتاب ها سخت و مشکلند و هنوز برنامه و امتحان و مراتبی برای درس خواندن نیست. همه آنچه که می توان به دست آورد از ممارست زیاد و عاشقی بی‌محاب است. عاشق است. به حجره یکی از آشنایان می رود و آنجا می ماند. 8 سال. 8 سال سخت را می ماند و می خواند و طلبگی می کند.
بنده باب رابع کتاب مغنی را قسمتی پیش استاد مطهری خونده بودم. استاد مطهری در اون موقع حجره ایشون روبروی حجره ما بود. بنده به ایشون گفتم که اگر اجازه بدید بیام کتاب باب رابع مغنی را پیش شما بخوانم. ایشون گفتن میبینی که من هنوز صبح هوا تاریکه میرم بیرون، هم درس میخوانم و هم درس میدم. گفتم من حاضرم قبل از اون موقع بیام پیش شما این باب رابع مغنی را بخوانم. گفت اشکالی نداره بیایی. این بود که باب رابع مغنی را اونجا پیش ایشون خوندم. 1329 با تشویق پدرم و با خواست خودم و میل خودم مشرف شدیم به نجف برای تکمیل تحصیلاتم. در نجف در اون موقع در درس آیت الله خویی در درس خارج اصول ایشون شرکت کردم و در درس فقه خارج آیت الله عاصم محسن حکیم هم شرکت کردم. بعد هم اجازه روایتی از عاشق آب بزرگ تهرانی دریافت کردم.
از نظر علمی هم بزرگانی رو در نجف درک کردن، مثل آیت الله عظما خویی درس خارج اصول محضر ایشون بودن، در خارج فقه محضر آیت الله قاصد محسن حکیم بودن.
در نجف است که اولین بار امام را می‌بیند. حالات و گفتار این مرد شیفتش می‌کند. وقت ملاقات خصوصی می‌گیرد و به خدمتشان می‌رود. از مباحث و علم و کلام خدا صحبت می‌کنند. آخر دیدار امام به ایشان اجازه امور حسبیه را می‌دهند. اما پیش از اجازه، مهر و حقانیت امام در دل او نفوذ کرده. آنقدر که چند سال بعد وقتی اولین نشانه های قیام بر حقش متجلی می شود، از یاران سپاه او می گردد.
1340 بود که از اهواز منتقل شدم به تهران و در همین محلی و منطقه‌ای که ملاحظه می فرمایید که اسم این منطقه و محل حصار بوعلیه، اینجا رفت آمد می کردم و اینا اهالی این محل بنده را شناختند. مسجدی داشتند، امام جماعتی نداشتند. از بنده تقاضا کردند که در این مسجدشون به عنوان امام جماعت بله اینجا فعالیت داشته باشم. بنده هم قبول کردم. از 1340 دیگه رسماً امام جماعت این محل شدیم.
شخصیت معنوی حاجی‌های حکیم در منطقه یه شخصیت موجه، قابل اعتماد و مقبوله، هم پیش علما هم میان مردم.
مسجدی که ایشون تشریف دارن بیش از نیم قرنه. ببین ما در اسلام چیزی به نام بازنشستگی نداریم. بیش از نیم قرن ایشون امام جماعت مسجد حصار بوعلی هستن، بازم هنوز ادامه میدن.
مسجد را بنده پاهم افتاده بودم، پاهم شکست. از اون به بعد نتونستم مرتب دیگه برم مسجد. نائبی برای خودم گرفتم ولی شبهای جمعه را میرم مسجد، تفسیر قرآنی، حدیثی، نهج البلاغه به مناسبت برای اهالی میگم. ارتباطم قطع نکردم با اهالی. قبل از انقلاب عرض کنم که از وقتی که حضرت امام شروع کردن به نهضت انقلابی خودشون، ما با علما و آقایانی که در شمیرانات بودند و به اصطلاح انقلابی بودند و مبارز بودند و مرحله به مرحله با حضرت امام بودیم، جلساتی داشتیم اینجا، در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کردیم، اعلامیه ای که حضرت امام می دادند در مسجد ما پخش می شد، دیگه جوان ها بچه ها همه در مسجد بودند، خبردار می شدند از اعلامیه ای که حضرت امام دادند و برنامه راهپیمایی ها و اینها را اطلاع پیدا می کردند. بنده در صف مقدم و در صف جلو راهپیمایی ها بودم و مردم تشویق میکردیم به انقلاب و اینها، و الحمدلله از این جهت هم موفق بودیم و بله و همراهی داشتیم با مجاهدین و مبارزین الحمدلله.
همانجا میماند و به تدریس مشغول میشود. صبح تا شب در حلقه یاران جوانی است که از مباحثه سیر نمیشوند. خودش هم شور بی پایانی برای این کار دارد. علاقه و احاطه‌اش به ادبیات عرب آنقدر است که شاگردان بیشماری به خانه‌اش می‌آیند تا درس بگیرند. خانه‌اش هم کلاس درس شده. دوست دارد که زندگی‌اش را یک کلاس درس همیشگی ببیند.
از سال 1363 از بنده دعوت کردند دانشگاه تهران که برم برای درس. دیگه از سال 1363 میرم در دانشگاه تهران درس میدم در دانشکده ادبیات و همینطور ادامه داره این درس. همین امسال را دیگه آخرین ترم به رئیس دانشکده ادبیات گفتم که اگر ممکنه دیگه ما سنمون بالا رفته، جوانهایی هستن میتونن فعالیت بیشتر و بالاتری از ما داشته باشن، اونها بیان درس بدن دیگه ما بازنشست بشیم، ولی ایشون قبول نکردن. گفتن نه، شما به همین منوال هفته یه روز را چند ساعت می آیید، بالاخره یه درسی می دید، بچه ها شما را می بینن، پسرها، دخترها، دانشجویان سوالی داشته باشن، سوال دینی، مذهبی، غیر از درس سوال می کنن، جواب می دید. این خودش یک تنبایی هم هست برای شما.
ریشه های حضرت آقای حکیم خیلی اعتبار داره، اصالتش اصالت ممتازی هست. از نظر اخلاق یک روحانی، یک عالم ربانی که عمری با مردم حسن سلوک داشته و جز مربیان قابل منطقه شمیرانات به حساب میاد و دیگر از امتیازات حضرت آقای حکیم یکی اینه که سالیان سال تدریس سطوح عالی در حوزه‌های علمیه داره.
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات از ایشون دعوت کردند به عنوان مدرس. آیت الله حکیم پذیرفتن. هنوز ایشون به کلاس میرن با اینکه بیش از 90 سال سن دارن و دانشجویان مثل فرزندان ایشون گرد ایشون حلقه میزنن و با رفتار و منش پسندیده‌ای که ایشون دارن منشأ نورانیت در این دانشکده ادبیات شدن. این نکته جالبی که داره اینی که مشی علمای قدیم در حوزه این بود که برای درس دادن وجهی رو نمی‌گرفتن. ایشون هم که دعوت کردن دانشگاه تهران، با اینکه دانشگاه تهران همه اساتید وجهی رو دریافت می‌کنن، حقوق می‌گیرن، ایشون قبول نکردن و گفتن من چون دعوم دعو حوزه هست، دانشگاه تهران هم که ایشون تدریس می‌کنن حقوقی رو از دانشگاه تهران نمی‌گیرن، اینا همه درس است برای ما و نسل‌های آینده که بدانیم که اسلام به ویژه مکتب بر حق تشیع چه بزرگانی رو سر سفره خودش تربیت کرده که انشاءالله همگان از این معارف الهی بهره مند باشیم.
طی این سال‌ها نوشتن هیچ وقت از او جدا نبود. هر وقت که فرصتی پیدا می‌کرد، برداشت‌ها و تحقیقات خود را مکتوب می‌کرد. می‌دانست که دریای عظیم قرآن و روایت و سنت منبع بی پایانی برای آموختن و بررسی و معرفی دارد. حالا فرصت مناسبی داشت که این نوشته ها را منتشر کند و در اختیار همگان قرار دهد. کتاب فروشی های راسته بوزرج مهری و منوچهری هر هفته این سید روحانی را می بینند که میان کتاب ها عاشقانه میچرخد و هر از چند گاهی نوشته هایی از آثار خودش را هم به آنجا میآورد. نگاهش و کلامش دلنشین بود. کتابهایش یکی پس از دیگری به چاپ میرسند. بیش از 20 عنوان کتاب در طی نیم قرن نوشت و به چاپ رساند. کتابهایی که بسیاری از آنها به زبانهای دیگر و برای مسلمانان در هر نقطه جهان ترجمه شده است.
از کودکی انشام در مدرسه خیلی خوب بود و هی علاقه داشتم به نوشتن. تا الان 22 جلد از کتابهام چاپ شده. یک کتابی دارم پدر و فرزند، یه پدر و فرزندی همینطور خیالی تخیلی، درست مثل یه داستانیه، با هم دیگه صحبت میکنند و حرف میزنند راجع به دین، راجع به اسلام، راجع به حق معلم، راجع به درس خوندن، راجع به حق پدر و مادر، همه اینها. این کتاب پدر و فرزند چاپ 18 میشه و ترجمه شده به انگلیسی. یه ناشری هست در قم، آقای انصاریان. این بله مثل اون که هیئتی دارند که میگردند هر کتابی که مناسب دیدن به نظر خودشون برای ترجمه ترجمه میکنند به انگلیسی. بله به بنده تلفن کردن که میخواییم کتاب پدر و فرزند شما را دیدیم ترجمه کنیم به انگلیسی. اجازه دادم ترجمه کردن به انگلیسی. یک کتاب دیگه دارم الهام از گفتار علی علیه السلام، اونم اقتباس از نهج البلاغه است. اینم باز همون آقای انصاریان، انتشارات انصاریان خم، اینم باز ترجمه کردن به انگلیسی. یک کتابی دارم به زبان عربی نوشتم برای دانشجویان، برای کسانی که میخوان یه دوره زبان عربی را مختصر یاد بگیرن، خیلی ساده و روان نوشتم این کتاب را. بله الان چاپ 24 میشه. کتاب هم را بیشتر دادم به دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اونجا چاپ میشد و بله در فروشگاه هایی که دارند خیابان انقلاب رو بروی دانشگاه اینها میفروشن اونجا.
اولادی ندارد، حتما خواست خدا بوده. به جایش هزاران فرزند دارد که در این سالها آنها را به نور علم پرورانده. شاکر است به درگاه خداوند. حکمت کارهایش بر بندگان پوشیده است، اما رحمتش بی پایان است. مالی از دنیا ندارد جز هزاران کتاب نفیس و ارزشمند. وارثش را همه فرزندان ایران می داند. برای همین است که کتابهایش را با اهدا به آستان قدس رضوی وقف می کند و کتابخانه عمومی و گرانقدری در محل زندگیش به پا می کند.
دیدم که بنده بعد از خودم نه اولاد نداریم. این کتابهای خطی مال اجدادمون یا از جاهای دیگه که اینها را تهیه کردم، خریداری کردم و نگهداری کردم، اینها بعد از خودمون همینطوری بموند. منزل کتابام از بین میرد. بله کتاب را به یک قیمت خیلی کمی میفروشند، دارا منزل هم تقسیم میشه بین ورثه و اینها، دیگه نه اسمی از ما نه چیزی. گفتم بهترینه که ما یه اقدام فرهنگی بکنیم، یه فعالیت فرهنگی داشته باشیم. مردم مدرسه می سازند و اینها، ما بیایم اینجا را کتابخانه بکنیم. دیگه این بود که این تصمیم را عملی کردیم. همسرم حاجی خانم حکیم حاضر شد که منزل که به نام او سال شده بود وقف بکنه برای کتابخانه. بنده هم همه کتابام و الان بچه ها از اطراف اکناف میان اینجا راحت میشینن. یه سالون بزرگ برای دخترها، یه سالون بزرگ برای پسرها میان، حتی توشون دارن دکترند. همین امروز من رفتم دیدم یه خانم دکتری اومد، گفت من دکتر عمومی هستم، دارم تخصص میخونم. میان اینجا مطالعه میکنن. محققین، اساتید دانشگاه، نویسندگان از کتابهای خطی استفاده میکنن.
به نام یک فرهنگی، به نام یک نفر محلی، از طرف تمام مردم منطقه شرق شمران، از سرکار علیه، سرکار خانم آقای حکیم و همچنین از انسانی که به مدت 30 اندی سال هست از محضرش استفاده میکنیم و این جای بسیار قشنگ و برای بچه های ما، برای تمام کسانی که بتونن استفاده کنن تشکر میکنم.
اقدام به تأسیس کتابخانه کردم که ایشون یه منظری رو تهیه کردن، کتاب هایی که خود ایشون داشتن، کتاب های حوزوی و علمی و حتی خطی که این رو منحصر به خودشون قرار ندادن. این مهمه، خیلی از افراد کتاب های بسیار مهمی دارن باید به عنوانی که عتیقه نگهداری میکنن و حتی اجازه نمیده کسی اونها رو نگاه بکنه که برسه به نسخه برداری. ایشون کل کتاب ها، کتاب های خطی و غیره رو به عنوان کتابخانه عمومی در اختیار گذاشتن.
کتابخانه بزرگی رو تأسیس کرده در منزل خودش و این کتابخانه رو وقف کرده، لذا در طول سال خصوصا ایام امتحانات این محصلین دبیرستان ها یا دانشجوها اونجا میرن، فضایی دارن تا دیر وقت میمانند و استفاده میکنن. در واقع آقای حکیم زندگی خودش رو با عیالش که اون هم تمکنی و مشارکتی در این زندگی داشتن، دار و ندارشون رو خدا رحمت کند، همسرش رو هم، وقف کرده و چیزی برای بعد از خودش نگذاشته است.
گنجینه رو ایشون تشکیل دادن الحمدلله در این منطقه شمیران و یکی از کارهای بسیار زیبای آیت الله حکیم این که ماحصل همه درآمد و زندگی مالیشون که منزل خودشون بود رو تبدیل به کتابخانه کردن، خود منزل رو وقف کردن، منزل متعلق شده به کتابخانه و کتاب متعلق شده به آستان قدس رضوی.
همسر منم حاجه خانم حکیم چند سال قبل از اون که مریض بشن و فوت بکنن گریه میکرد، میگفت که اینهایی که اولاد دارن اولادشون بعد از چند سال فراموش میکنن پدر و مادر را، نمیرن سر قبرشون یه فاتحه‌ای بخونن، به یادشون یه چیزی صدقه بدن مثلا در راه خدا. ما که اولاد نداریم چه بکنیم؟ ناراحت بود و گاهی گریه میکرد. بعد از اون که فوت شد بنده نامه ای نوشتم آقای دکتر ولایتی رئیس هیئت امنای همین امامزاده صالح، وقتی که تقاضای بنده را خونده بود فوراً زیرش امضا کرد، ما بردیم اونجا دفن کردیم. الان من وقتی که میرم مسجد اهالی اینجا را میبینم، مرد و زن، میگن حاجا ما مثلا امروز را امامزاده صالح بودیم و زیارت کردیم، رفتیم هم برای زیارت قبر حاجی خانم اونجا دعا فاتحه خوندیم. هی یادم میاد اون مطلبی که خانم گفته بود، حاجی خانم، که ما اولاد نداریم کی میخواد بیاد سر قبرمون دعا فاتحه بخونه.
بهترین میراث نام نیک است و عمل صالح، بیشک بهترین میراث زندگی به او عطا شده است.
المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
برخوردشون با همه افراد، حتی افرادی که حتی ممکنه ظاهرشون خیلی جنبه دینی نداشته باشه، ایشون تحویل میگیرن، باشون صحبت میکنن، به سوالاتشون پاسخ میدن، با مسجدیا، حتی با علما و ائمه جماعات. ایشون واقعا یک روش اخلاقی پسندیده‌ای دارن که خود من بارها راجع به کار بنیان نهج البلاغه که خدمتشون میرسیم داشتم می‌گردم. ایشون علاوه بر راهنماهای علمی و نسخه ها و کتاب ها، اون محبت ویژه‌ای که داشتن نسبت به بنیاد، ما رو مرهون التفاتشون میکردن و قهرا مریون اخلاق و رفتار ایشون قرار گرفتیم.
عالمی که یک عمر خادم مردم بوده،
اینجور علمای عامل مردمدار، اصیل ملای سازنده، وجودش مختنمه.
من ادلت الرشاد، من صالح العباد، من العلماء الربانیین.
کارها همه با خداست، همه دست خداست. انسان وقتی که نیتش خیر بود خداوند هم درهای خیر را به روش باز می کند. و توفیق بهش میده، موفق میشه در کارهای خیر.
الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا.